بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار صلات، جلسه 132، یک شنبه 23 فروردین 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به کتاب جناب سید حیدر آمولی به نام انوار الحقیقه و اطوار و طریقه و اسرار الشریعه رسیده بودیم. داشتیم مطالبی رو از ایشون میخوندیم در باب اسرار نماز، که اسرار نمازی که ایشون مطرح کرده گفته 3 ساعت داره. شریعت ابتداعا تمام دستورات شریعت بنابر دیدگاه اهل بیت، بنابر بیان اهل بیت، دیدگاه از تعبیر غلطیه، بیان اهل بیت از شریعت که حق متن شریعت، بنابر بیان اهل شریعت، بنابر بیان اهل بیت رو در فضای شریعت گفت. پس از اون گفت به لحاظ طریقت اسرار نماز چیه، شروع کرد. الان تو بحث طریقت بودیم، ایشون شروع کرد گفت اصل لحاظ طریقتی که قرار مسیر قرب به الله حساب بشه نماز و طریق قرب بشه و باید حضور قلب باشه، باید اخلاص باشه و با این حضور قلب و با این توجه شروع کنه تکبیرت الاحرام رو بگه، بعد حمد سوره رو بخونه و حمد سوره رو چجوری باید نگاه کنه رو توضیح داد که ما گذاشتیم. بعد از اون خب بنابر طریقت رکوع چیه؟ عرض کردیم رکوع رو ایشون گفت یک نوع شکستن و ازلال و یک نوع به اصطلاح انکسار خواهد بود، ولی خب انکسار مرحله اول. بعد توضیح دادیم که ایشون مرحله اول رو تعبیر میکنه به توحید صفاتی. پس از اون بلند میشه از رکوع و این استقامت و انتصاب به چه خاطره، گفتیم بقای بعد الفناست در مسئله توحید صفاتی. پس از اون میرسه به سجده که داشتیم میخوندیم از سجده، ثم یس شد ایرجه ایزن الى اصلی قهقرن حتی یسل الى المرتبت نباتی. اینا رو توضیح دادم. و حرکت هل منکوسن مخصوص به حال ان سجده عبارتان ان تأثیر اشرف الاشیاف الانسان و اجل به حال لذی و الوجه به اخص الاشیاف الوجود لذی و حال عرض. اشرف اشیا رو بر روی اخص اشیا میذاریم، کسرن لنفس ساجد و ازلالن له. الان دیگه در خاطرم نیست اون خطبه‌ای که فاطمه زهرا خوند، اونجا یه تعبیری داره که تک تک اینها مثلا حج برای چی، اینها ظاهرا در باب نماز اگه اشتباه نکنه حالا رجوع کنه داره که برای همین انکساره، خاصیت نماز انکساره، یعنی انانیت شکسته بشه. یعنی اگه اشتباه نکنه، اگه حافظه درست یاری کنه، اون بیان اون خطبه‌ای که خونده فاطمه زهرا، زهرا خطبه فدکی عنوانم داره، تو اون خطبه ایشون داشت توضیح داد که خدا این دستوری به اسم نماز رو برای چی آورد، فلسفه‌اش رو، برای اینکه این انانیت بشکنه، که اینجا حالا در مورد سجده و با رکوع داره توضیح. خب سجده هم یک نوع انکساره و رکوع هم انکساره. حالا برای اینکه ایشون بگه خب این انکسار خیلی قوی تر از اونه، دبیر میکنه اونجا فنا حاصل شد، این فنای از فناست، یعنی باید در واقع از توحید صفاتی و از رب مقید و رب منوط به یک اسم در آمد به رب مطلق رسید، این فنای از فناست، یعنی اون نهایت فنا که میشه فنای ذاتی. ایشون میخواد یه همچه کارو واقعش من خیلی تعجب آورم، اکثر این آقایون رسیدم به سجده تبدیل شد به فنای ذاتی، یعنی اکثر این آقا از امام خوندیم، از عزت جوادی خوندیم، از مرحوم آقای ملکی امیز جواد ملکی خوندیم، ما خودمونم که قرار بود اصلا هیچ از این الفاظ به کار نبریم، اینجا آخرش گفتیم چاره ای نیست که اینجا سجده رو بگیم فنا. واقعش اینجوریه، الان ایشون هم داره اون نهایت فنا رو به سجده نسبت میده. کبر، کبر، تنزیه از کبر، یعنی به اصطلاح خود رو بزرگ دیدن در بیاید. بله. و در مورد مثلا روزم داره یه تعبیری داره، الان یادم نیست، در مورد حجم داره، یعنی همچه حالتی داره. بله بله، یعنی هر یکی از این به اصطلاح دستورات دینی هر یک فلسفه‌ای داره که کبر رو بشکنه، آدم شکسته بشه، خودبین نشه، انانیت نباشه، بشکنه. بله، همین تعبیر. دوباره بگید چه تعبیر فرمودن؟ چی؟ تنزیهن لیل کبر، تنزیهن انل کبر، تنزیهن. خدا نماز رو جعل کرد برای اینکه از کبر انسان منزه بشه، یعنی یک فلسفه شه. اینجا که گفته میشه کسر نفس ساجد بشه، یعنی کبر شکسته بشه، یعنی انانیت شه، خود نبینه، خدا بشه، خدا ببینه. و واقعا تا اصلا لطف نماز اون بنده، قبلا یادتون هست ما ارکان چهارگانه برای نماز، لطف نماز به بندگیه، آدم بنده میکنه اگه بخواد خوب آدم نماز بخونه بنده میشه. حالا درسته آدم از نماز که در میاد باز این حال بندگی گگاهی یادمون میره، ولی اون اثرش کرده. اگه زیاد آدم پیدا کنه نماز، کلن آدم بنده میشه، هیچگاه کبر نخواهد داشت. مشکل اصلی ما اینه که اون بندگی نمیاد، بندگی بیاد خیلی از مسائل حل میشه. یکی از آقایون میگه من حضرت آیت الله العظمى بهجت رو یه بار توی مراسم تشییع جنازه یکی از علما بود شرکت کرد، اونم یه جا نشست، اصلا نوع نشستن اصلا مثل که هیچ ادعایی توش نیست، اصلا نحوه نشستن و نحوه نشستن، خب بالاخره تو این علما میدرخش اصلا، ولی در واقع اصلا هیچ مثل که وجود نداره. یه احساس میکرد مثلا حقیرترین افراد در بین جمعیت. خیلی این چیز عجیبی است، تعبیری که امام سجاد داشت، انا اقل و لغت ازل و لزنده مثقال و ذره تفل عرصه. خیلی حجت خدا بود، چون با خدا دیگه تا آدم در برابر خدا حساب نمیاد که، صفره. نامتنایی در برابر نامتنایی هر کس باشه هرچی میشه صفر، هرچی هم داره به حق داره، مال حق داره، مال خود اوست، خود اوست که داره اینجا شب کنه. اینجوری نگاه بکنه واقعا این رو میفهم. خب و هذا الكسر والإزلال في المرتبة الثانية إشارة إلى الفناء بعد الفناء. خب شما در مورد رکوع هم گفتید کسر و انکسار، الان سجود هم میگید کسر و انکسار، میگه این کسر و انکسار و کسر و ازلالی که گفته میشه در مرتبه ثانیه، در مرتبه ثانیه یعنی در سجده، اون در رکوع بود در مرتبه اول. هذا الكسر والإزلال في المرتبة الثانية إشارة إلى الفناء بعد الفناء، بلکه من بگید قیامش شروع کسره، بیشتر جلو رفت شد به اصطلاح رکوع کسر، آمد در سجده شد کسر در کسر. درد میخواید؟ این اینجوریه، اصلش اینجور خوبه. با هذا الکسر والإزلال فی المرتبة الثانیة اشاره تو الی الفناء بعد الفناء، اونجا فنا بود، فنای صفاتی بود در توحید در رکوع، الان باید رکوع فنای صفاتی بود، یعنی محو در اسماء حق میشد، صفات حق میشد، الان باید همه صفات رو هم محو کنه در حق و به اصطلاح رب مطلق و نه رب مقید. و حاصل کسب الازلال ازلال به مرتبه ثانی اشارتون الفناء بعد الفناء، لان الفناء الاول که در رکوع بود کان من الصفات و الاخلاق، یعنی از خلق خود در میاد به خلق حق به اصطلاح متعلق شد. و حاصل فناء عن الوجود و الذات، این میشه فنای ذاتی و فنای صفاتی، لأن القرب الحقيقي كما هو موقوف على الفناء عن الفناء الوصفي والوصل الحقيقي موقوف على الفناء الذاتي. میخوای نزدیک بشی به حق، قرب میخوای پیدا کنی با فنای صفاتی، ولی وصل میخوای بشی به حق باید فقط حق بمانه که میشه فنای ذاتی. لأن القرب الحقيقي كما هو موقوف على الفناء الوصفي بل وصل الحقیقی موقوفون علی الفناء الذاتی، ولی میشه یه جور دیگه هم خوند. حالا اگه اینجور که شما نوشته کما لأن الغرب الحقیقی کما و موقوفون علی الفناء الوصفی و الوصل الحقیقی موقوفون علی الفناء الزاده، کما موقوفون اینجوری باشه خوبه، یعنی وصل حقیقی عطب بر فناء وصفی بشه. ایشون هم ویرگول اینجوری گذاشته بد نیست. لأن الغرب الحقیقی کما و به غرب میخوای پیدا کنی، همچنان که موقوف بر فناء وصفی و وصل حقیقی به نحو صفاتی هست، موقوفون علی الفناء الذاتی، موقوف بر فناء ذاتی هم هست. نه تنها او باید بالا جلوتر، نه تنها باید فناء ذات صفاتی پیدا کنه، باید فناء ذاتی هم پیدا. المخصوص به اهل الحقیقه کما شرنا، این مال اهل حقیقته که معمولا میسن. و لهذا قال سبحان ربی الاعلا و بحمده. اعلا رو حالا میخواد چجوری معنا کنه؟ یا الاعلا من ربی المقید. یعنی من توی رکوع رسیدم به رب مقید، الان میخوام بگم اعلاس از رب مقید، برتر از اینم تا. خب خیلی زیبا، یک معنی خیلی زیبایی روشون انجام میده. چون میدونید که اعلا واقعا این در اینجا میشه این معنی که تفسیر، یه تفسیر خیلی خوش اون شکل هم که ما معنا کردیم، چون در نهایت علو و حق دیده میشد نگفت اعلا اون شکل، ولی اینم الان خوبه اعلا، اعلا من رب مقید. لأن السالک مادام فی مقام الکسره و مجاهدت مظاهر صفات فهو بعیدون، گرچه توحید صفاتی رسیده ولی بالاخره کثرت صفاتی میبینه. به اصطلاح لن سالک مادام فی مقام الکسره و مشاهدت مظاهر صفات، مظاهر صفات رو میبینه، صفات حق توش میبینه، فهو بعیدون لنه یعبد ربه المقید لا الرب مطلق، ربه المقید لا الرب المطلق، به رب مطلق عبادت نمیکنه او رو. لکن اذا وصل الی توحید ذاتی و تبدیل میشه به فنای ذاتی، توحید ذاتی خلاص منزاک، از این توحید صفاتی و کثرت صفاتی و رب مقید آزاد میشه. و قال به لسان الحال سبحان ربی الاعلا و بحمده، اون حالش شد فنای ذاتی و قالش شد چی؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده. سبحان ربی الاعلا و بحمده یعنی چی؟ ایل اعلام رب خاص، رب مقید. خیلی عالی معنا کرد. و معلومون ان قیام الارباب المقید لیس الا بر رب المطلق، تمام این رب مقیدها، رب نمیدونم هادی، رب شافی، رب هر ربی از ربهای صفاتی که داریم، همه این ربها برمیگرده به رب مطلق الله. و من هازا خاطب نبیه او و قال الی ربک المنتهی، به رب تو که رب مطلق است همه ربها منتهی میشن. المنتهی اونجا هست. از کردم دیگه عظمت قرار شد بزرگی حق میبینه، ولی اونجا محو مطلق میشه، محو مطلق شدن که میشه فنای ذاتی، اون نامتناهی دیده میشه. ما طبق اون بحث میگفتیم نامتناهی چون دیده میشه، اون اعلاس این نهایت علو رو داره و نهایت ذلت رو این برداره که میشد فنا این فنای. ولی الان این رب اعلا، این توضیح خیلی خوبی است، اعلا من رب هل مقید، یعنی از توحید صفاتی در اومد به سمت توحید ذاتی رفت. اعلا یقینا برتره، یقینا سبحان ربی الاعلا برتر از سبحان ربی العظیم و هم است. نور عظمت دیدن خیلی عجیبه، ولی باز به پای به اصطلاح اون علوی که در حق میبینیم اونم به شکل اعلا نمیشه. اگر میخواید بحث علو و اعلا رو خوب حل کنید، تو فصل بعد از نوح ادریس تو فصل ادریسی داره، خیلی عالی علو به ذات توضیح میده، اون که اون نهایت میشه همش توحید ذاتی و اون توضیحی که اونجا خیلی عالی است. و این علو رو با چجوری معنا کرد، یک نوع علو به در عینه اینکه در دل هر ذره هست توضیحی داره، ایشون خیلی عالی است، بحث خیلی عالی. خب الی ربک المنتهی، پس در واقع سبحان ربی الاعلا و حمده، یعنی میرسه به جایی که از فناء صفاتی به سمت فناء ذاتی میره، فناء صفاتی که تو رکوع داشت به فناء ذاتی در سجده میرسه، که در فناء ذاتی که رسید باید منزه بشه از اون توحید صفاتی، یعنی سبحان ربی الاعلا، یعنی اعلام ربه الخاص که توضیح داده، الی ربک المنتها و ربه فی الحقیقه. خب رب رسول الله چیه؟ اون رب مطلقه. چرا مظهر اسم اعظم اللهه؟ وقتی مظهر اسم اعظم الله شد، تمام اسما زیر پر اسم الله هن. توضیحات این شکلی میده که ما دیگه الان نمیخونیم اینا رو، در جای خودش خوندیم دیگه، الان نمیخونیم. تو بحثای عرفان نظری اینا رو خوندیم. و بعد تعبیر میکنه اگر این اسم اعظم نبود و این رب مطلق نبود، نمیشد خدا رو گفت رب الارباب، و نمیشد گفت احسن الخالقین. لفظ احسن الخالقین، چون همه اسماء این احسن الخالقین داره، یه تفسیر میکنه خیلی عالی، یعنی خدا همه جا خالق، انواع خالق بودن رو داره، احسن الخالقین میشون اسم اعظم الله، و خدا رب الارباب، لذا همه اسماء را اربابند و خداوند به اسم اللهش رب ارباب. توضیحاتی که الله داده و ما دیگه از این میگذریم. خب این شد سجده. پس ببینید، شروع کرد از تکبیرت الاحرام، قبل از تکبیرت اون توجه که تبدیل بشه به تکبیرت الاحرام، بعدش شد مثلا حمد و سوره، بعدش شد رکوع، بعد سر از رکوع بلند کردن، بعد سجده توضیح داد، حالا میخواد برسه به سلام نماز، یعنی یک رکعت، رکعت دیگه هم همینجور، آخرش هم میشه تشهد و سلام، تل سلام ثم یسلم. در نفس این کاری که انجام داده تسلیم میکنه، یعنی سلام، یعنی تشهد و سلامی که داره، یسلم الامر کله الالله و یرجع عن السیر بنفسه الى السیر فیه الذی هو مقام البقاء الحاصل من الرضا و تسلیم الجامع للتوحید الفعلی والوصفی و الیه اشار فلا رب فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این که میاد به رسول الله داره سلام میده، داره به رسول الله سلام میده، چون تسلیم خدا شد و خدا هر چی گفته طبق او داره عمل میکنه. برای این کار این آیه رو برده، فلا و ربک لا یؤمنون، اینا ایمان ندارن، اینا ایمان ندارن، حتی یحکمو فی ما شجر بین، هر جا دعوا شد بیان پیش تو، توی رسول الله باید بین اینها حاکم باشی. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، و وقتی هم تو اومدی حکم کردی، قضاوت کردی، حکم رو به نفع یکی دادی، اون دیگری نباید تو دل حتی قیلی ویلی بگذره، اینها این نهایت تسلیم. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما و تسلیم بشن. حالا میگه وقتی ما با رسول الله این گونه عمل میکنه، سلام میده به رسول الله، در واقع اون نهایت، وقتی رسید به نهایت، همه چیز رو به خدا واگذار، دست تابع دستور خدا، تابع دستور خدا، لذا هر چی خدا فرمود که گفت باید تابع رسول باشید، تابع رسول، لذا سلام میده به رسول. باز حدیث یک شعری رو آورده که دیگه لازم نیست، و قول خداوند ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا غزل الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امره. وقتی رسول خدا و خدا نظر دادن، او اصلا نبود از خودش اختیار داشت، باید بگه هرچی خدا گفت، هرچی رسول گفت. این تسلیم و سلام رو به این شکل، آخر تشهد و سلام رو خود اینجوری معنا کن. و کذالک، همین که تو آیه اومده لیس لک من الامر شیء، تو چیکار هست این وسط، هرچی از خداست. شاهد و عدل علی صدق هذا و برهان صدق علی تحقیق هذا المعنا. و بعد تعبیر میکنه هذا آخر الصلات اهل الطریقه به قدر هذا المعنا، من یک دو نماز اهل طریقت رو براتون گفتم به همین مقداری که این مقام اجازه میداد. از کجا شروع کردم؟ از قبل از تکبیرت الاحرام گفتم توجه اخلاص، با اون بیاد تکبیرت الاحرام میگه، بعد حمد، بعد رکوع، بعد سجود، بعد سلام. این به شکل طریقتی. طریقتیش هم چطور طریقت شد؟ گفتیم قراره که راه وصل ما به خدا بشه، راه قرب ما به خدا بشه، تقرب به خدا ایجاد کنه. تقرب هم که توضیح داد چجوری تقرب حاصل میشه، اولا توجه و تمرکز، اولا توجه قلبی و اخلاص، سپس به اصطلاح تکبیر، سپس به اصطلاح حمد و سوره که ایشون توضیح داد که ما دیگه گذشتیم، بعد از اون رکوع باید بشه توحید صفاتی و فناء در صفات حق و منزه شدن از خلق خود و محقق شدن به خلق حق، اینا رو گفت. و بعد از اینم بازی رب مقید در بیاد، باید بشه توحید ذاتی، و پس از اونم همه چیز رو به خدا واگذار کنه. این یک دور طریقت رو با به شکل قربی. اوانم این فضا فضای قربی است. حالا میخواد و اما صلات و اهل الحقیقه، حالا میخواد نماز اهل حقیقت رو بگید. نشد اهل طریقت، گفت بز بعدش چی مونده که بخوام به اون اهل حقیقت بگید، شما همه چیزو گفت. ولی نه، حالا ببینید چیکار میکنه. میخوام بگم یعنی واقعشون خیلی زیبا، یعنی چجوری که تا آخر وصل میشه به خدا. حالا از اون بعد وصل شد، حالا کسی که وصله چجوری نماز میخونه، حالا کسی که وصله چجوری نماز میخونه، این میشه نماز اهل حقیقت. سه ساعت میگه، خیلی خوب. واقعا هم اگه این کسی این ادبیات داشته باشه میدونه رسول الله اون نمازی که میخون نماز اهل حقیقتی است، فوق اون نهایت اهل حقیقتی است نماز رسول الله. اینجوری و اما صلات و اهل الحقیقه فالصلات عندهم عباره عن الوصله ال... یا وصله الحقیقیه و شهود الحقیقیه. من نتونستم نگاه کنم، مثلا وصله باید باشه نه وصله، چرا ذهنم هست نمیدونم. فالصلات عندهم عباره عن الوصله الحقیقیه، شاید هم وصله باشه، کتاب لغت نگاه کنم، قیاس دیگه، امر قیاسی که نیست، امر سمایی است. ببینیم چی شد. بله حالا اونا رو من نمیدونم، این نفری که علامت دیزه نه من میدونم، ببینم الان هست یا نیست، بعد لغت باشه کافی. بله خب وصله داره، خوبه دیگه، اگه داره دیگه همینجور میشه خونده، این خیال ما جمع شد الحمدلله. الان دیگه کتاب لغت هم همراه مونه دیگه، راحتی. فالصلات عندهم عبارتان عن الوصله الحقیقیه، وصله هم داره، وصله میشه یعنی یک اتصال، وصله بهتره، حالت دیگری داره، اتصال داره، اون وصله میشه یه مثلا یک اتصال اگه اینجوری باشه. عبارتان عن الوصله الحقیقیه و شهود الحقیقی اللذان هما القرب المذکور المخصوص به اهل طریقه. بله خب دوباره بخونیم. فالصلات عندهم عبارتان عن الوصله الحقیقیه و شهود حقیقی، که این وصله حقیقیه چیه؟ اللذان هما القرب المذکور المخصوص به اهل طریقه. ما تو اهل طریقه چی گفتیم؟ گفتیم اینا در نهایت تبدیل میشه به وصل، وصل به چی؟ به حضرت هم. خب حالا مال اینا اون وصله حقیقیه هست. الصلات و بعد میگه کما سبق تقسیم، دوباره اون حرفو میزنه، الصلات و خدمتون و قربتون و وصلتون. فالخدمه هی الشریعه، اینا قبلا توضیح دادیم، و القربه هی الطریقه و الوصله هی الحقیقه، اینا قبلا چون توضیح دادیم بازی نمون. و من قول الشریعه ان تعبده، عبادت کنی خدا رو به بدن، و الطریقه ان تحضره حضور قلب، و الحقیقه ان یشهده و تشهده باشه، ولی ان یشهده اینجا نمیشه، تشهده باید شهود کنه حقیقت به اصلا حق را. خب تعبیر اینجا که میزه حقیقت، حقیقت پس فضای شهوده، یعنی تو فضای شهود چیکار میکنه؟ الان کسی که صاحب مقام فناست، او میخواد صاحب مقام به اصطلاح حق الیقینه، این میخواد نماز بخونه، چجوری میخونه؟ حالا میخوام ببینیم چجوری میخونه. بازم دوباره میگه وقت ورد فی اصطلاح تقسیم آخر او زهمن، که میخواد این همین مسئله از شریعه و از شریعه و طریقه و الحقیقت توضیح هو انهم جعلوا العباده الا تقسیم آخر، تقسیم آخر او زهمن و هو انهم جعلوا العباده الا ثلاثه، میگه سه نوع عبادت داره که خصصوا کل قسم منهم به طائفه من الطوائف الثلاث، ما سه نوع عبادت داریم میخواد معنا کنه، یکی عبادت، یکی عبودیت، یکی عبوده، سه جور. یعنی همون عبادت غلیظتر میشه عنوان میده عبودیت، غلیظتر میشه میگن عبوده، یعنی همون عبادت، عبادت عمیق اصطلاحی گذاشته به اسم عبوده، که اینجا عبودیت نوشته، تو پرانتز نوشته عبوده، عبوده. العباده هی قایت قایت و تزلل للعام، عموم مردم قاید تزلل رو داشته باشه تو نماز، ای خدا ما بیچاره، همین رو بگه کافی، این میشه چی؟ للعام. ول عبودیه للخاصه هست، اما خاص عبودیت داره که چی؟ الذین خاصه چی؟ الذین صحه و نسبه الالحق به صدق القصد الی فی سلوک طریقی، واقعا قصد خدا کرده و اینجوری. حالا اون عامه که برخورد دارم با خدا، خب خدا بالاخره باید همیشه به خدا توجه کرد، ولی این که بخوام به سمتش حرکت کنند و تمام همتشون بشه، خدا که نیست، ولی همه جا خدا براشون حاضره به لحاظ اون صفای فطریشون. اما مسئله بعدی نه، توجهش اینه که بابا من برم به سمت خدا، برسم به خدا. چرا اینقدر فاصله هست؟ چرا همه چیز رو میبینم خدا رو نمیبینم؟ چرا همه چیز برای من دارای اهمیت اما خدا به عنوان بزرگترین حقیقت هستی چرا من به سمتش نرم؟ چرا هیچ کار و تلاشی براش نکنم برای رسیدن به اون؟ صحح و نسبت، نسبت با خدا رو درست میکنن، الالله رو درست میکنن، به صدق القصد الهی فی سلوک طریقی. که بعضی ها من دیدم که قصدشون مساویه با رسیدن، حتی اینقدر قویه، اینقدر عزم دارن که بعضی ها من شنیدم در موردشون مثلا عزم کرده، متوجه شده، عزم کرده در عرض 15 روز رسیده. آقا اینا میگیم یه دفعه خیال نکنید، حالا اگه 15 روز میشه 15 روز رسیده میشه. عزم سنگینه، منافی هیچ انجام نمیده و راحتم غرقه، صفای فطری هم داره، مشکلی نداره، راحت رسیده، زمینه هم داره، فهمش هم بالاست، خیلی آماده. ولی بعضی ها قصد میکنه هی میبینه مزاحم داره، هی انقدر عوامل خلاف تو جانش افتاده که تا یکی یکی اینا درک کنه خیلی کار داره. بعضیش هم نه، میره جلو باز میبینه قصدش سست شد، باز نمیدونی عزمش کم شد، گهگاهی پرفروغ عزمش، گهگاهی کم فروغ عزمش، هی بالا پایین داره. خب هست دیگه طبیعت. الان درس خوندن ما بعضی ما خوب، این چهار روز ما خوب میخونم، دو روز نمیتونم، اینجوری بعضی، ولی بعضی ما اصلا همه روز خوب میخونه، اصلا تشنه است. خب بسته به افراد دیگه. حالا شما حرفشون که تصحیح نسبت میکنم به خدا به صدق القصد الهی، قصدشون خوب قویه، فی سلوک طریقه. خب این شد چی؟ عبودیت، عبادت. خب تزلل داره، اما اینجوری هم که بخواد به خدا برسه، یا خدا گفته نماز بخون من دارم میخونم، خدا گفته نمیدونم چون کار رو دارم میکنم، من هم همیشه هم که دارم به خدا التجا میکنم، اما اینکه التجا میکنم نه یعنی به خدا برسم، اینا نمیخواد، اصلا اینا مطرح نیست تو منطقش نیست، نه اینکه بنده خدا اگه بدونه نمیخواد، نه حد دقل نیست. این میشه اولین مرحله. ولی عبودیت که مال خاصه هست، چرا اصلا تصمیم دارم به خدا برسم؟ خب این میشه دو. سوم العبوده، اینجا نمیشه العبودیه، تو پرانتز نمیشه العبود، العبوده است، عبودیت نیست. مثلا شاید تو متن پایینش هم هست، مثلا قبلا هم جای دیگه اینو دیدیم مکرر بود. العبوده لخاصه الخاصه، پس یکی عوام داریم، یکی خاصه داریم، یکی خاصه الخاصه. خاصه الخاصه اون مقصد عبودیت. آ این یک نوع تفسیره، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، همین الان میگیم انه عبودونی، یک محله عبادته، یک محله عبودیت، یک محله عبوده. و واقعا اینا جدی بگیریم، اینا مراحل طولیه، این همیه انه عبودونی هذا صراط مستقیمه. عبادت که تو قرآن آمده، بندگی که آمده، این است. تا اینجا رو میگیریم. تو خود قرآن نگاه کن، گاهی صحبت اینه که بله، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه. اونجا چی داره؟ تعبیر داره فدخلی فی عبادی. عبادی یعنی این، خب مگر همه جا که جهنم هم بره عبادی دیگه، تو جهنم هم آدم بره اینا بندگان خدا، ولی عبادی یعنی نه، این عبادی دیگره، یعنی بنده واقعا بنده منه، درد میکنه، این دیگه بندگی ویژه است، اون نهایت بندگی. این هم گفته میشه عباد، اون هم گفته میشه عباد. خب حالا این عباد اگر غلیظ شد، این عباد اگر غلیظ شد، همین عبادتی که داره غلیظ میشه، همین عبادت. اما عبادت غلیظتر رو چه عنوان دادن؟ عبودت اصطلاحی گذاشت، و الا این همون مغز عبادت. عبادت جلو بره اینجوری میشه. سه مرحله گفتم، کسی بیاد ده مرحله هم بکنه درست، سه مرحله به لحاظ یک تقسیم بگیم. بل عبوده لخاصت الخاصه، اونا چی هن؟ اینجا دیگه صحبتی نیست که صحه و نسبه الالله، نمیدونم به صدق القصد الهی فی سلوک طریقی، این نه. طبیعت چی میکنه؟ الخاصت الخاصه الذین شهدوا نفوسهم قائمتا به فی عبودیته، یعنی وجود فقریشون رو میبینن. واضح است چی میکنه؟ وجود فقریشون، یعنی نه اینکه الان من حالا فکر، نه، شهود، شهدوا نفوسهم قائمتا به فی عبودیته، فی عبودیتن. یعنی چی؟ یعنی وجود فقرشون همش من عین فقره، که اگر کسی اینجا برسه که معمولا فقر آدم خودش فقرشو ببینه، یعنی همش داره او رو ببینه، طرف رو میبینه، با طرف خود رو میبینه، اصلا خود رو نمیتونه ببینه، خود رو با طرف میبینه، یعنی دل حق میبینه نه به خود. این خاصیت بحث خب این نوع این شهود دیگه در محل شهوده، همش میبینه که وصل به اونجاست. درست اگه من بخوام تعبیری کنم، این شخص از منظر توحید و خدا داره به عالم نگاه میکنه، حتی به خود. خدا چجوری به عالم نگاه میکنه، چجوری نگاه میکنه، چجوری اداره میکنه، چجوری میبینه همش مال خود. درست مثل این روح ما، این روح ما الان دستم داره تکون میخوره، من از اون منظر روح نگاه کنم، من میدونم الان اینو برای چی داره میکنه. این الان از همون روح داره تا اینجا خودش میکشونه. روح چجوری داره اینجا این دست داره حرکت میکنه؟ درست از یک دست حرکت میکنه. این کسی که این سو باشه اینو میبینه، ولی از ناحیه روح نگاه کنید، میگه روح میگه من دارم این کارو میکنم، من دارم چنین میکنم، من این همش به خودش نسبت داره. یعنی میبینه از اون استناد. کسی که حقانی شد، حق الیقین، حق الیقین چی؟ با چشم حق میبینه، با چشم حق میبینه، بالحق میبینه، با چشم حق میبینه. یعنی اینجوری، حالا چجوری میبینه؟ میبینه همه عین فقره، با خودش هم فقری میبینه، نفس خودش رو قائمتا به میبینه در حال بوده. یعنی خب هویت فقری چیه؟ هویت عبادت دیگه، بندگی دیگه، همش بنده است. بنده مگه این چی؟ یعنی ملک او، ملک تلق او، عبادت مثل چیز میکنی، همش مال اوست، مال من چی؟ من چیکارم اوست؟ نگاه کنید علامه طباطبایی بحث به اصطلاح عبادت رو گره میزنه با اضافه اشاره ملک تلق، ملک، ملکیت، مال، ملک بودن، یعنی مال اوست، بندگی. بندگی میگیم الان تو بنده عرفی، تو بنده عرفی میگیم مال مولاست، مال مولاست. ایشون تبیین کنه اینجا دیگه مال مولای عرفی نیست، این ملک حقیقی است، ملک رئیلی، همش مال خداست. خب همش ببینه این که من که مثلا انسانم، ملک خدا هستم، بنده خدا هستم. این بندگی، یعنی لطف بندگی رو میبینه اصلا، لطف بندگی همینه، میبینه ملک تلق خداست. ایشون تبیین میکنه شهدو نفوسهم قائمتا به فی عبودیه فهم یعبدونه فی مقام احدیت الفرق بعد الجمع. اینا دارن چیکار میکنن؟ بندگی میکنن خدا رو در مقام احدیت فرق بعد الجمع، یعنی بقای بعد الفنا. بقای بعد الفنا هم جهت حقانی داره، بالحق میبینه، و هم حق، حق خلق، خلقه. فی مقام احدیت الفرق، فرق بین حق و خلق، بعد الجمع، جمع که شد به اصطلاح جمع حق و خلق که میشه اون فنا، بقای بعد الفنا. خب در بقای بعد الفنا چون این کسی به اینجا برسه چی میشه؟ اینجا میبینه خود همه سراسر بندگیه و داره بندگی میکنه، تو نمازش هم داره این جلوه بندگی رو باز ابراز میکنه، هیچی دیگه میشه از این نیست، به شکل شهودی، یعنی دیگه به شکل طریقتی نیست، طریقت که بخواد راه بره تا برسه نیست، رسیده، در حالی که رسیده داره این کار میکنه. و این اتفاق خیلی لطف داره، جناب سیدی با این حرفی که زده و این توضیحی که داره میده، یعنی این حرفی که بعضی از آقایون میزنن رسیدی به خدا دیگه نماز لازم نیست، این حرفا نیست. اصلا اتفاقا نهایت نماز اصلش مال اونجاست، اصل نماز مال اونجاست اومده پایین. بعد از اینکه این مطلب رو گفته، بعضیا گفتند و حرف خوبی است، این تقسیم، تقسیم واضحی است، و ها اولائه، حالا خود سیدی در میگه این مطلب رو از اون آقا آورده، و ها اولائه هم اهل الحقیقه المختصین لمقام العبوده دون العبودیه. عبودیه دوم بود، عباده اول مال عوام، عبودیه مال خواص، عبوده مال کی؟ مال خواص الخواص، اهل حقیقت. و هؤلاء هم اهل الحقیقه المختصین لمقام العبوده دون العبودیه، لان ذلك خاص به اهل طریقه. اون عبودیت مال طریقته، مال اهل طریقته، لان ذلك اون عبودیت که دومیه خاصون به اهل طریق، به اهل طریقه، الذين هم من الخواص و اهل الوسط، كما بیناه این در بحث شریعت و طریقه و الحقیقه. و با اونم بعید بین اهل العبودیه و اهل العبوده، بین اینی که به اصطلاح عبودت، عبودت نوع سوم داره با عبودیتی که نوع دوم داره، و بین الخاص و خاص الخاص. و بالجمله صلاتهم عبارتون عن مشاهدت محبوبهم به عین المحبوب، خیلی عالی، لا غیر. پس در حقیقت چیه؟ صلاتشون چجوریه؟ نمازشون چجوریه؟ مشاهده محبوب هست با چشم محبوب. با چشم محبوب یعنی چی؟ حقانیه، قرار نیست این سوی باشه، از نهایه حق میبینه. از نهایه حق یعنی چی؟ یعنی میبینه که همش عین فقره، همش همون جهت است که خدا میبینه که اینا همه فقره، همه متصله به من، همه ملک من هم، همه بنده من هم. بندگی حقیقی رو اینجا میبینه. لقولی علیه السلام رأیت ربی به عین ربی و عرفت ربی به ربی. تو روایات ما اومده عرفت الله بالله، اون سبک با خدا خدا رو دیدم. و ورد عنه علیه السلام حب به الیه من دنیاکم سلاس الطیب و النساء و جعلت قرة عینی فی السلام. که حالا ایشون توضیح میده در مورد دنیاکم سلاس، من از دنیای شما سه چیز رو در کام من شیرین کردن، محبوب من کردن. حب من یعنی دیگری در کام من شیرین کرده که خداست. یکی به اصطلاح عطره، یکی نساست و یکی جعلت قرة عینی فی الصلاة. اینجا اینجا که اون دوتا هم توضیح داد، ما احتیاجی نداریم میگذاریم، میشه با این توضیح دادیشون ربطش هم داده، ولی اینا رو بذارید بگذارم برسم این قسمت. اون چیه؟ جعلت قرة عینی فی الصلاة، نور دیده من قرار داده شد. یعنی چی؟ یعنی خدا در چشم من این رو خوب قرار داده، یعنی خدا با چشم حق دارم میبینم. اینجوری میخواد معنا کنه. از ثالث که این سومی هست، الالقیام به صلات الحقیقیه التی هی مشاهدت المحبوب و قرة العین بها. مشاهده محبوب هست و قرة العین هست به مشاهده محبوب. کما ورد فی تعریف الاحسان حین سئل النبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و آله عن معنا و قال الاحسان ان تعبد الله کانک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک. این که به احسان اینی که خدا را بپرستی آنگونه که میبینی، کانک تراه رو آیون دو تفسیر داره، یه تفسیر کانه ای، یه تفسیر انه ای. یعنی همین کانه ای که اومده یه وقت میگه خب کانه گفته، یعنی گویا، نه این که حتما بگه گویا، یعنی هنوز نرسیدی، اینجوری معنا میکنه تو مقام کانه. ولی که انک ترا یه معناش نمی این، یعنی یقینا خدا رو میبینی. اما چرا که انک ترا میگن؟ برای اینکه گمان نکنی با این چشم میبینی، میگن گویا که تو دیدی، گویا که میگن بیمن، نه یعنی ندید. اون تعبیری که داره حارثه ابن مالک، اون جوان جوانی که دور دست حارثه مالک، اگه اشتباه نکنم زید ابن حارثه، حارثه ابن مالک هم دیگه در خود حارثه ابن مالک، حارثه ابن مالک اونجا میگه که من گویا میبینم که بهشت هست و مؤمنین توی این روی عرش نشستن، یعنی میبینه اما میگه گویا. گویایی که گفته میشه معناش این دیگه نمیبینه، میبینه، میبینه الان بهشتیان روی به اصطلاح ارائکی نشستن، علال ارائکی ینظرون مثلا، اینا رو دیده میبینه، ولی میبینه که خب بابا این دیدم با این چشم نشده، میگن گویا دیدم. این لفظ گویا رو که بکار میبینم به این معنی است. اگر اینجوری باشه که ایشالا میخواد معنا کنه، الاحسان ان تعبد الله، به اینکه تو خدا رو میبینی، پرستش از سر شهود، پرستش از سر شهود میشه چی؟ اون به اصطلاح عبادت اهل حقیقت. به لحاظ بقای بعد الفنا که هست، هم از یک جهت انتصاب داره به این شخص، هم از یک جهت همش حقانیه، همه کارها به خداست. لذا میگن که حامد خداست، محمود خدا، ولی با همین توضیح که عرض کردم، چون مقام بقای بعد الفناست، بقای بعد الفنا یعنی بنده هم در جهت بندگی قرار میگیره و خود را بنده میبینه و همون توضیحات همه با بارج هست. چی رو توضیح بدم؟ خب من خواستم زودتر اینا رو کنم، چون میدونی خورده نیزه رو دیگر بهترین توضیح انشاءالله تو فصل محمدی صلی الله علیه و سلم در فصوص بخونید. بله؟ نه شما نیست، واقعا هم چیز عجیبیست. اصلش هم اگر بخواد خوب گفته بشه به این شکله که در واقع باید به گونه ای بشه که خدا چون حضرت رسول رو به عنوان حبیب خود قرار داد، حبیب خدا شد، اصلا اختصاصی رسول الله حبیب الله، حبیب خدا شد و اون جهت عشقی ریخته شد، تبدیل شد به جهت تعلقی رسول الله به لحاظ توحیدی به این سو که هم در عطر خود رو نشون میده و هم در زن و برخوش توضیح داره همه اینا که معمولا در جای خودش باید بخونید و حل کنید. واقعا هم چیز عجیبی است و به جد هم تعلق به همسرانش رو داشت به شکل جدی و توحیدی. توضیح داره اونجا نگاه کنید هستی. خب بگذاریم. اما قوله بله وقد نطق، همین بود دیگه، من 59 60 61 62 بعد قد نطق بعض العارفین بالخبر الوارد بالخبر الاول الوارد عن النبی صلی الله علیه و سلم و تحقیق سند به حصول المشاهده و مناسب لهذا المقام نذکر و هنا میخواد مطلبی رو از بعضی از عارفین بیاره در توضیح این مسئله بعد بیان طیب و نسا و دقاق علتی فیه ما بعضی اونا رو توضیح داد رسید جعلت قرت و عینی فی الصلاة میخواد توضیح بده. اما قوله صلی الله علیه و آله و جعلت قرت و عینی فی الصلاة فلانها مشاهدتون، بخاطر این که نماز خود مشاهده است و ذلک لانها مناجاتون بین الله و بین عبده کما قال فذکرونی اذکرکم. و بعد حالا میخواد این نماز مشاهده ای رو از این شخص نقل میکنه، یعنی نماز علیقت رو. خیلی خوب، حالا من دیگه الان وقتش نیست، دیگه فرصت نیست، ایشون توضیح داده یکی یکی رو. مثلا در موقعی که حمد رو میخونید تو روایات جوری توضیح داده که نصفش مال خداست نصفش مال بنده است، تک تک اینا رو آورده و همینجور میاد تا پایین تا میرسیم حالا بحثایی که ایشون داره عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. حق الله که خدا و عظمتش بالاتره طبیعه. حق الناس به خاطر اینکه عفو میشه. مشکل اینجاست، مگه اینکه بردی باشه خیلی دلسوز بخواد عفو کنه، الا اونجا که میشه همه احتیاج دارن هر چی بتونه از هر جا چنگ بزنه بگیره میگیره. اینه که از اینجا مشکل.